أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مسئله وجوب القبض و الاقباض هست علی المتبایعین، ولی این مسئله از امهات مسائل القبض است و معلوم می شود مطالبی که در این باب گفته می شود، بلی در سایر ابواب هم که نظیر مقام هستند سایر المعاملات جاری می شود. کلام در این جهت که بر بایع چی واجب می شود و بر مشتری چی واجب می شود که ثمن و مبیع را به هم دیگر تسلیم کنند. البته کلام ما فعلا در بیع الحال است، بیعی که ثمن نسیه نیست و مبیع هم سلف نیست، که از او تعبیر به معامله یدم بید می شود در اخبار. یه مسلک در باب قبض و اقباض این است که فرمودند بر این که وقتی که بیع تمام شد مبیع ملک مشتری می شود و ثمن ملک البایع می شود، و بما این چونی که در ید بایع هست ملک مشتری است، نمی تواند امساک به این مال بکند بدون رضای مشتری، حیثون که لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفس مالکه، و اگر بتواند امساک کند به این مال المشتری بایع بدون طیب نفس مشتری، این منافات پیدا می کند با سلطنت مشتری بر مال. سلطنت مشتری بر مال معناش این است که تصرف باید به اذن او بشود. این امساک به مال المال هم منافات دارد با سلطان المشتری، هم منافات دارد با لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه. و کذالک الامر در ناحیه سمن هم همین زور است، در ناحیه سمن هم مشتری نمیتواند امساک به سمن بکند در جایی که سمن شخصی است، حیثون که امساک به این سمن شخصی لا یحل مال امر مسلم را دارد و قاعده سلطنت مالک را دارد. و اگر سمن کلی فی الذمه شد، که غالبا در بیو سمن کلی فی الذمه می شود که از قبیل دین است، وقت در دین حکم دین مترتب می شود، حکم دین این است، چون جو تصرف خارجی نیست عدم الادا، همون حرف است که سابقا گفتیم داین اگر مطالبه ای به دین کرد برای این شخص واجب است اداء دین را بکند، حکم دین مترتب می شود. پس غیر از در ما نحن فیه در معامله، غیر از مقتضای ملکیتی که به بی حاصل شده است، غیر از مقتضای ملکیت نیست و این وجوب تسلیم بر بایع و وجوب تسلیم بر مشتری، این هم تضای تملک المال این است، غیر از اون مقتضای تملک و ملکیت از هر امر آخری در معامله بیعی بوده باشد کلا اینجور نیست. بر این معنا آثاری مترتب می شود، درست توجه کنید بر این مسلک، اثرش این است که اگر یکی از اینها ایناد کرد، گفت من مال را نمیدهم، هرچی من معصیت میکنم من جهنم خواهم رفت، کس دیگر که نمیرود، من حاضر هستم به جهنم میرم، نمیتوانم نمیدم مال اون شخص را، خب اون شخص باید مال را بدهد. ولو اون این شخص عصیان میکند و معصیت میکند و ظلم به او میکند که مالش را نگه داشته است، عدوان بر او میکند، ولیکن او نمیتواند عدوان بکند، او باید به وظیفه شرعیش که مال این شخص در ید اوست و راضی هم به ایگاهش نیست، او را باید به این پس بدهد. این همان مسلکی است که ظاهر کلامی که از محقق اردبیلی نقل شده است، ایشان ملتزم به این مسلک هستند که وجوب القبض و الاقباض آثار تملک المالین است، غیر از تملک المالین در باب بیع چیزی نیست. بدون جهت فرموده است بر این حرف مترتب می شود اجبار المالکین، این فروخته اونم خریده، اون ایناد کرده سمن را نمیدهد، اینم ایناد کرده مبی را نمیدهد، هر دو آسی هستن دیگر، از باب امر به معروف و نهی از منکر هر دو را اجبار میکنند به تقابض. این اجبار این مالکین بر تقابض مال اون صاحبش کأنه مترتب بر این مسلک است که بگوییم غیر از ملکیت چیزی دیگری نیست. و فرموده است بر این که اگر یکی امتناع از قبض کرد، بر آن دیگری قبض واجب می شود، بر آن که اگر بر آن دیگری قبض جایز بشود ظلم جایز می شود، او نمی تواند ظلم و عصیان بکند به واسطه این که این کس دیگر ظلم و عصیان می کند. ایشان فرموده این وجوب القبض با اون اقباض طرف ربطی ندارند، به هم دیگر مشروط نیستند، این زور نیست که اگر ثمن مرا میدهد بر من واجب است بر این که مبیع او را بدهم، بر مشتری هم واجب است ثمن را در بیع حال بدهد در صورتی که بای مبی را میدهد، این وجوب وجوب مشروط نیست، چون که اگر وجوب مشروط باشد اجبار نمیشود در صورتی که نه بایز مبی را میدهد نه اونم سمن را میدهد، هر دو عاصی شدند نمیدن، خب اینها معصیت کار نیستند که، اصلا وجوب در حقشون نیست، اون وقتی بر واجب تسلیم بر بای تسلیم مبی واجب بود که مشتری بازل بشود سمن را بدهد، بر مشتری سمن دادن اون وقت واجب بود که مبی را بایع بدهد، مفروض این است که این نیستند ممتنع هستند نمیدهند، خب من تکلیف ندارد دیگر، این که مشهور گفتند اجبار می شود بر تقابض وجهی ندارد، اگر وجوب تسلیم مشروط شد توجه کردید و غیر از گفته ما شد که محقق اردبیلی میگوید که وجوب تسلیم از آثار ملکیت است، امر آخری نیست، و الا اگر وجوب تسلیم امر آخری باشد که مشروط به تسلیم طرف بوده باشد، اجبار دیگر معنا پیدا نمی کند. خب اون وقت یکی که اجبار بر تسلیم نکرد چون دیگری تسلیم هم نمی کند، خب اجبار نمیشه چون که خلاف شرم نکردن، چون که تسلیم واجب نیست به هیچ کدام. این یه مسلک است در باب وجوب تسلیم و وجوب القبض و الاقباض که از آثار تملک است. مسلک دیگر در مقام این است، درست توجه کنید که مسلک بله معروف و مشهور بین الاصحاب است، اصحابم پیش عامه هم همین است، توجه کردید که در ما نحن فی ولو به تمام المبی به تمام البی مبی ملک مشتری می شود سمن ملک البایع می شود الا انه اگر بی حال شد یه شرط ضمنی در معامله است که هر کدام از متبایعین شرطی دارد بر علیه صاحبش. یعنی بایع ملتزم شده است بر مشتری که مبی را به مشتری اقباض کند. اقباض یعنی همون معنای تخلیه که ما می گفتیم. اون کسی که معنای دیگر می گوید معنای دیگر. بایع ملتزم شده است به مشتری که قبض کند مبی را به مشتری، یعنی اقباض کند مبی را به مشتری. اون اقباضی که با اون اقباض چه محقق می شود، اون اقباض با اون اقباض، اقباض طرف هم محقق است. یعنی بایع ملتزم شده است مبی را اقباض کند، تسلیم کند به مشتری، اقباض کند، ولیکن اون اقباض خاص را، چون اون اقباضی که اون زمانی که محقق می شود در اون زمان قبض الثمن هم محقق می شود، که داد وسطده است، ملتزم شده است به این داد. توجه کردید که با اون دادی که با او ستت هست، مشتری هم همین زور است، ملتزم شده است به بایع، ملتزم شده است به بایع که ثمن را بدهد، ثمن را قبض اقباض کند. اقباضی که با اون اقباضی که هست، اون قبض المبی محقق می شود، با اون اقباضی که مقارنه با او اقباض المبی محقق می شود. این هر کدام از اینها مشروط له و مشروط علیه هستند. بایع مشروط علیه است نسبت به اقباض المبی که اقباض کند مبی را با اون اقباضی که با اون اقباض، بله مشتری توجه کردید ثمن را اقباض می کند، مشتری هم این مشروط علیه است، این را مشروط لهش مشتری است، مشتری هم یه شرطی دارد در جردم که بر علیهش و بر له بایه است که ثمن را تسلیم کند به بایه، با اون تسلیمی که با اون تسلیم توجه کردید قبض المبی هم هست، این را ملتزم شده. خب این زور التزام هست، این زور التزام وقتی شد این زاید بر بیه است، به بی مبی ملک شده است بر مشتری، ثمن ملک شده است بر بایع، ولیکن مشتری ثمن را نمیدهد، امتناع میکند، میگه ثمن را نمیدهد. توجه کردید بایع برش لازم نیست مبی را بدهد، بایع حق دارد مبی را نگه بدارد. چرا؟ چون که این ملتزم شده بود، من مبی را که ملک تو شده است به بی ملتزم شدم، به گردن گرفتم که اقباض بکنم، اقباضی که با اون اقباض قبض الثمن است، قبض الثمن که محقق نمی شود، اون ممتنع است، من هم به این اقباض مطلق ملتزم نشده بودم. و این که اثر توجه کردید تملک المبی این است که باید نمیشه نگه داشت، به صاحبش باید رد کرد، دیگر نمیشود به اون لایحه الا تمسک کرد. چرا؟ چون که خودش شرط شده در معامله، شرط شده که مبی ولو ملک تا مشتری شد، ولیکن اگر تا امتناع کردی و ثمن را ندادی، من حق امساک دارم، حق نگه داشتن دارم. توجه کردید حق این نگه داشتن را دارم، که ان مشتری به این امساک راضی شده. نفرمایید که این شرط خلاف شرع است، چون که نگه داشتن مال مردم بدون طیب صاحبش این حرام است داخل آیه. مشتری رضا داده است، حین البیع رضا داده است که بله اگر من سمن را ممتنع شدم راضی هستم تو مبیع را نگه بداری، شرط شده است. و هاشزا پایه هم رضا داده است بر اینکه اگر مبیع را ندادم تو میتوانی بر اینکه سمن را بله امساک بکنی. اینجا درست توجه فرمایید، دو صورت است. یه وقت این است که هر کدام از اینها بازل هستند، مشتری میگه خوب سمن را میدهم، بایع هم میگوید که خوب منم مبیع را میدهم، هر دو بازل هستند. بازل تعبیر میشود در عبارت فقها، ولیکن بایع میگه تو اول سمن را بده من مبیع را بدهم، مشتری هم میگه که نه اول تو مبیع را بده من سمن را بدهم. چرا من اول سمن را بدهم؟ اینها تشاح دارند، اختلاف دارند در بدء به اقباض، چه کدام یکی ابتدا بکند به اقباض. یه وقت این زور است، این یه صورته. صورت دیگر این است که نه، مشتری میگه من سمن را نمیدهم، مبیع را میخوای بده نمیخوای نده، من سمن را نمیخواهم به تو بدهم. ما چه گفتیم؟ درست توجه کنید، شرط است، بایه شرط کرده است بر این که به عهده من اقباض مبیع است، در صورتی که تو سمن را بدهی یعنی بازل سمن باشی، یعنی در اون حالی که حال اقباض مبیع است بازل سمن بوده باشی، این شرط است. و کما این که مشتری هم که گفته است من متعهد شدم که مبیع را به تو سمن را به تو بدهم، که در زمان اقباض سمن تو بازل مبیع بوده باشی، مبیع را بذل بکنی. توجه کردید نتیجه این چه می شود؟ این نتیجه است، ولو در کلام شیخ این است که این شرط آخر است، نه شرط آخر نیست، نتیجه این شرط این است که اگر تو بازل نشدی من حق امساک دارم به مال تو. اون هم مشتری هم میگه اگر تو بازل مبیع نشدی من حق امساک به سمن که مال توست دارم، و این را که شرط کرده اند اشتراط در عقد به من ترازی است. بدون زد وقتی که یکی بازل نشد اون دیگری امساک میکند. اینجا دیگر اشکال، بله اشکال فرض بفرمایید محقق اردبیلی وارد نمی شود که اینها اجباره بر تقابض می شوند. اجباره بر تقابض در صورتی است که وجوب القبض مشروط نباشد. وجوب القبض مشروط است، وجوب القبض مشروط است بر اون دیگری که بازل باشد عوض را. وقتی که بازل شد هر دو میخواهند بذل بکنند، ولیکن میگه تو اول بده، اونجا شرط الوجوب حاصل است. و اما در جایی که یکی بذل میکند و دیگری ممتنع است، دیگری نمیدهد، توجه کردید، در این صورت بر شخص بازل قبض واجب نیست. چرا؟ چون که گفتیم حق امساک دارد، شرط شده است که امساک میتواند بکند. ولیکن حاکم شرع و دیگران اون کسی که ممتنع است او را اجبار میکنند. چرا؟ چون که او خلاف شرع دارد میکند، نه این که هر کدام به گردن گرفته بود که اگر تو بازل شدی من هم برای قبض کنم. خب بایه میگوید که من که بازل هستم، مشتری وقتی که بایع بود گفت من بازل هستم سمن را بده، او میگه نه نه من نمیدم. خب این خلاف شرع دارد میکند دیگر، بدون زد او را از باب امر به معروف یا از باب استیفاء الحقوق که به عهده حاکم است اجبار میکند بر این که این حق این شخص را، مال این شخص را به خودش تسلیم بده، چون بر تو واجب است تسلیم کردن چون که این بازل است. نتیجه می شود، نتیجه این حرف اگر هیچ کدام از اینها بازل نیستن، نه بایه میخواد مبی را بدهد، نه مشتری میخواد توجه کردید مبی را بدهد، در این صورت بر لازمه این حرف این مسلک ثانی که مسلک محقق اردبیلی نیستا در مقابل اوز، لازمه این است که نمیشه اینها را اجبار به اقباس کرد. چرا؟ چون که شرط وجوب حاصل نشده است در هیچ یکی، هیچ کدام بازل نیستن. شرط وجوب که حاصل نشده است، جواز الحبس هم هر دو تا دارند، خب حاکم شهر به چه چیز اجبار بکند؟ یا دیگران حاکم شهر غیر حاکم شهر به چه چیز اجبار بکند؟ در این صورت اگر محقق اردبیلی بگوید که با لازمه اش این است که اجبار نشود و حال اونچه نمی شود به این ملتزم شد، نه در این فرض ملتزم میشیم که اجبار واجب نیست. اون اجباری که در کلام مشهور است، اون اجبار در صورت تشاه است که هر دو بله حاضر هستند به تسلیم به قبض، ولیکن این میگه اول تا بده من بدم، این میگه گردنت خورد بشه باید اول تا بدی من بدم. اینجا دو تا قول است، درست توجه کنید. اینجا یه قول عبارت از این است که قول مشهور است، در این صورت هر دو را مجبور می کنند به قبض، توجه کردید که نتیجه می شود که در آن واحد می شود که از یه دست مبی را می گیرد و از یه دست دیگر سمن را اخذ می کند، مبی را می دهد سمن را اخذ می کند، اونم مبی را می گیرد سمن را اعطا می کند، چون شرط وجوب در هر دو حاصل شده است، هر دو بازل هستند، هر دو عرفنس صدق عرفی ها نه دقت عقلیه، عرفن صادق است که هر دو بازل هستند، منتها که اول بدهد در این اختلاف داره. این نتیجه اش این است که نه هر دو اجبار می شود من باب امر به معروف که تقابض بکنند. این را مشهور گفتند و این هم کلمات مشهور است. شیخ خودش در مبسوط تصریح کرده است که اگر یکی بازل باشد اون دیگری ممتنع بوده باشد، در آن صورت اون ممتنع را اجبار می کنند، چون شرط وجوب حاصل است این بذل می کند او را اجبار می کند. قول دیگر در صورت تشاه این است که اول زور را به بایه می زنند که اول باید تو مبی را تحویل بدهی. چرا؟ دلیلش عبارت از این است که می گن اطلاق عقد منصرف است، وقتی که بی عقد را مطلق گذاشتند گفت این مال را فروختم به اون سمن یا این مال را فروختم به فلان مقدار در ذمه، اون هم گفت قبل تو، عقد را که مطلق گذاشتن این منصرف است به اینکه بایه مبی را باید اول بدهد، در صورتی که هر دو بازل هستند ها، در صورتی که هر دو بازل هستند بایه اول مبی را باید بدهد، ثم مشتری باید سمن را بدهد بعدن. چرا؟ چون که سمن عوض المبی است، تا این فرض بفرمایید مبی را نگیرد، چون که سمن را رو علل مبی میدهد، علل مبی به تا گرفته است، مبی را باید اخذ کند تا بله این عوضش را به او تسلیم کند. عقد وقتی که مقید شد توجه کردید اون یه مطلب دیگری است، گفت فروختم این را به اون سمن به شرط این که اول سمن را باید تو بدهی یا باید با هم بدهیم، مقید شردن فوه و الا اگر مطلق گذاشتند منصرف اطلاق لقد این است که اول مبی را باید بایه بدهد. و شاهد آوردن، درست توجه کنید، شاهد آوردن با بیزاره را، گفتن بی چه جوری که بی تملیک اینم به وزن است، با بیزاره هم تملیک عمل به وزن است دیگر. شما فرض بفرمایید بر اینکه عزیز کردید کسی را بر اینکه یه روز بر شما بنایی بکند، صبح آمد توجه کردید وقتی که آمد خودش را در اختیار شما گذاشت، این معناش عبارت از همون بله وفا است دیگر، به بیزاره وفا کرد، ولیکن کار کرد اصلی وقتی که بله عمل را تمام کرد مطالبه اجرت می کند دیگر، میگه تا اجرت را ندهی نمیرم از خونت بیرون، حق داره دیگه. و اما اگر فرض بفرمایید میبینید که اول عمل را تحویل داده بعد مطالبه اجرت میکند، و اما اگر عکس کرد، اون وقتی که شما با او عقد ایجار واقع ساختید که فردا برای ما کار بکنید، اونم گفت قبل تو معامله تمام شد، گفت یالا اجرت را بده ببینم. همونجا که شب است هنوز روز نشده است، میخندم میگن از بنایی نشردی که اجرت بدهی. گفتن چه جور اجرت ایوزه است و در بابل اجاره مطالبه و نمی شود الا که عمل را تحویل بدهد یا مدت اجاره تمام بشود، مثل این که یه ماه اجاره کرده بود خونه را، یه ماه تمام شد مطالبه می کند اون کسی که موجر است اجرت خانه را. چه جور اونجا همین زور است، باب پی هم همین زور است، باید تا مادامیش تسلیم نکند مبیرا حق مطالبه ندارد. شیخ میفرماید ولکن الاقواه ولول، اونی که مشهور میگویند که تقابض معن میشود، اجبار میشود به تقابض معن، بایه اجبار نمیشود. اما اینکه بایه باید اول مبیرا بدهد یا نه، که مسئله اختلافی شده است که بر بایه جایز است حبس المتاع تا اینکه سمن را تسلم کند، یا بل این معنا جایز نیست. توجه کردید که این گفتیم همون مسئله بدعت هست، کدام یکی از اینها بدعت، کدام یکی از اینها شروع بکنند بله به اطال مال. عرض می کنم اما در بابل به اطلاق عقد اقتضا می کند بر اینکه بله بایه اول مبیرا بدهد ثم مشتری سمن را بگیرد. ما این را نمی فهمیم که متعارف این است. این کجا متعارف است؟ خب متعارف است در خارج، بقاله می گوید بر این که پور را بده تا ماست را بردار دیگر، اون عطاره می گوید پور را بده شکر را بردار دیگر. این زوره دیگر، یک کسی با یه بقال رفاقت دارد هیچ حرف نمی زند، اون محل کلام نیست. یه کسی رفته از بیه نقد ولی میگوید پول را بده تا گند را برداری، میگه نه تا اول گند را بده به من، اون وقت توجه کردید من پول بدهم که برو پیکاره. توجه کردید این چه متعارف این است بر این که اول بایه باید تسلیم کند متعارف این است و اطلاق و لقد هم اقتضا میکند تعارف را، و شاهدم آوردن که تقبیح میشود اون بایه ای که قبل از تسلیم مبی مطالبه به سمن بکند. کجا تقبیح میکنند عطار را؟ میگه پولم را نگیرم، این را نمیدم، من نمیشناسم چی یکی. توجه کردید بدون جد این تقبیح هم نمیکنند. قیاس ما نحن فیه به بابل اجارم قیاس ما الفارق است. توجه کردید چرا؟ چون که در بابل اجاره ای که هست، در بابل اجاره گفتیم در بین زور است، اون وقتی که من مبیرا میدهم بر تو شرطش این است که ملتزم شدم مبیرا بدهم در اون وقتی که تو بازل بوده باشی سمن را بذر بدهی. این را معلوم است که عمل را قبض دادن، عمل را تحویل دادن به اتمامشه. عمل چه تمام میشه؟ چه تحویل داده میشود؟ چه تحویل میدهد؟ فرض بفرمایید این بناعت یه روز را، بنایی یه روز را، اون وقتی که عمل را تمام بکند. تحویل دادن عمل به این میشود که عمل را تمام بکند. ولو عمل را که فرض بفرمایید تملیک کرده است، تملیکش به عقد الاجاره است، عمل ملک مستأجر میشود، عمل فرض ملک مستأجر می شود، اجرت ملک اجیر می شود به واسطه عقد الاجاره، ولیکن تعارف این است در تحویل دادن عمل. توجه کردید اتمام العمل است، عمل را باید تمام بکنند. بدون زد مادامی که عمل را تحویل تمام نکرده است، اون تحویل قبض عمل نمی شود، باید قبض عمل بشود تا مطالبه اجرت را بکند. بدون جهت در اون وقتی که عمل را تمام میکنه میگه مزدمان را حاضر کن ها. توجه کردید؟ خب همون عیب نداره، چون تحویل عمل اونه. و اما در اجاره خونه و اینها که تحویل منفعت خونه به تحویل دادن خود خونه است. وقتی که انسان خونه را به مستاجر داد، کلیدش را یه ماه اجاره داده یا یه سال اجاره داده است، کلید را تحویل داد، این خانه‌ای که قابل سکون است تا یه سال تحویل داد، قبض منفعت کرده است. منفعت یعنی قابلیت سکون را هم تحویل داده است. بدون جد در باب اجاره اعیان ما ملتزم شدیم. میتواند بر اینکه فرض بفرمایید اون شخصی که مجر است مطالبه اجرت بکند، بگوید که نه اجرت یک سال را بده، کلید را اینا حاضر بردار. این در باب اجاره از مسلمات نیست که اونجا باید مدت تمام بشود تا او بنشیند، اینجور حرف ها نیست. در عمل چون که قبض عمل به تمامش می شود، و اما در منفعت اینجور نیست. به مجرد تحویل عین، منفعت را هم قابلیت عین را هم تحویل داده، می تواند مطالبه اجرت بکند. بله در بعض موارد، در بعض بلاد یه تعارفی بوده باشد که شرط ضمنی حساب بشود، چه متعارف این است که نه موقع این که فرض کنید داره میرد اجرت را میدهد، مثل مسافر خانه ها توجه کردید چه موقعی که میرد دیگر زوار حساب میکند، او یه مطلب دیگری است. و الا اگر تعارفی نبوده باشد در یه جایی یا در محلی در موردی، این را میتواند مطالبه بکند اجرت را تا این را تسلیم بکند. کمان که در اعمال هم همین زور است. در اعمال گفتیم به تمام العمل مستحق میشود مطالبه ای به اجرت را. در یه موردی اگر تعارفی شد که نه اجرت را قبل العمل مطالبه میکند، کما فی الاستیجار للحج، همین زور است که کسی که اجیر میشود برد حج اتیان بکند، او پول ندارد، اگر پول داشت خودش میرفت به حج. این که اجیر شده حجم پول میخواهد. بدون زد متعارف این است که اجرت اون چیز را عمل را قبل العمل تحویل میگیرد. عیب ندارد این شرط، شرطی در مورد خاصی در بعض اعمال ما ملتزم هستیم. ما کلاممان این است که اگر شرط خارجی در یه موردی نبوده باشد و ما بوده باشیم و اطلاق العقد، این اقتضا میکند که بایه بتواند مطالبه ثمن را بکند. بدعت به بایه واجب نیست که اول او تسلیم کند مبیع را. در اجاره هم واجب نیست که اون مجر که عین را اجاره میدهد اول تسلیم بکند. عین را توجه کردید منفعت را، مدت تمام بشود بعد مطالبه اجرت بکنند. یا فرض بفرمایید در باب العمل هم همین زور است. در باب العمل یه خصوصیتی دارد، اون ممتاز می شود از باب بیع العین و هاکذا اجاره عین، از اینها ممتاز می شود، او را ملتزم می شیم. مگر شرطی ارتکازی در یه موردی برخلاف بوده باشد، مثل باب استیجار الحج. پس علی هذا الاساس این که بدعت به بایع واجب است، این حرف درستی نیست. بدون زد وقتی که هر دو بازل شدند، هر دو بله هیچ کدام از اینها ممتنع نیستند، هر دو تا را مجبور می کنند به تقابض معن، کمان که مشهور از فقها ها گفتن این همین زور است. هازا کلهو در جایی که بی حال بوده باشد، بی حال است. و اما اگر فرض کردیم که بی نسیه است، مشتری فرش را خرید به 10,000 تومان فرض کنید، تا دو ماه که تا دو ماه 10,000 تومان را بیاورد، بایه هم فروخت. خب در این صورت بایه نمیتواند امساک به مبیع بکند، باید مبیع را به مشتری تحویل بدهد. چون که در بیع النسیه این است، مطالبه با اون دینی که 10,000 تومان است او را تا دو ماه اسقاط کرده است. و اونی که بلی اگر تو بازل نبودی موقع فرش دادن من، توجه کردید من متعهد میشم به تسلیم عینی که تو موقع تسلیم بازل سمن بوده باشی، این شرط همچی نیست. خب در بین سیه این شرط نیست. بدون زد باید مال مال مردم است. فروخته لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه. زاشه شرط نشده است برخلافش. زاشه بلی اینجا همین زور است. این باید تحویل بدهد. خب اگر آمدیم تحویل نداد. توجه کردی تحویل نداد. وقتی که تحویل نداد فرقی نمی کند تحویل ندادن لعذرین باشد و لغیر عذرین باشد. با یه فرش را فروخت، توجه کردید فرش را فروخت، قبل از این که فرض بفرمایید تحویل بدهد به مشتری، آمدن دکانش را بستند، گفتن که بله تو بله محکوم هستی، یک جنایتی داری، توجه، بردند به حبس. اون فرشم ماند اونجا، قفل شد، ماند تا دو ماه رسید. بعد از دو ماه آزاد شد. ان عذرین یا ان غیر عذرین فرقی نمی کند اگر تحویل نداد. بعد از دو ماه شد به مشتری می داد، اول 10,000 تومان را بده این فرشت بردار. می تواند؟ می تواند این کار را بکند؟ چی بگوید؟ بله تحویل بده سمن را، قبض بده سمن را تا مبی را اقباض بکنی؟ نه نمی تواند. چرا؟ بران که حق مطالبهی به سمن را تا دو ماه اسقاط کرده است. الان حق مطالبهی به سمن دارد. و اما من مال تو را امساک می کنم در صورتی که تو مال مرا امساک بکنی، اینجور شرطی نیست. اینجا مال مال دیگریست، باید بود تحویل بدهد. بله اون حرفی که ما عرض کردیم یادتون نرود، اون حرفی این است که گفتیم اگر ممتنه بوده باشد بگوید که نه من نمیدهم، یا نه گفت سمن ندارم، معز ندارم، خودشم راست میگه ندارد، چکار گوند مؤثر است. گفتیم اینجا خیار فسخ دارد، باقی بایه میتواند معامله را فسخ کند. میگوید که من فروخته بودم که بعد از دو ماه تو سمن را بدهی به من، سمن را که نمیدی من حق فسخ دارم، کمان که مشتری حق فسخ دارد. مشتری میگوید که من این را خریده بودم به 10,000 تومان که قبل از دو ماه تحویل بدهی فرش را، دو ماه گذشته تحویل ندادی، ان عذرین یا غیر عذرین من فسخ میکنم. عیبی نداره، ملتزم میشویم، خیار فسخ است هم برای مشتری هم برای بایع اگر ممتنع باشد مشتری. پس علا حاضل اساسی که هست، بله درست توجه کنید، یه نکته‌ای در عبارت شیخ هست نیست او را هم بگویم، و اون این است که بعد از دو ماه که آمد، توجه کردید گفتیم نمیتواند فرش را نگه بدارد تا اینکه سمن را از مشتری توجه کردید بگیرد، نمیتواند دیگر. بله بدون زد باید فرش را تحویل به مشتری بدهد، یا اینکه فرض بفرمایید معامله را فسخ بکند. اما مشتری این زور نیست. مشتری اگر سمن را میدهد، ولیکن باز ناز میکند، میگه الان نمیدم فرش را، برو دیگه چند هفته دیگر بیا. سمن را بازل است تا مشتری بعد از دو ماه، ولیکن او نمیدهد. مشتری میتواند بر این الزام بکند و فرش را از دستش بگیرد. اگر او را نتوانست یا نخواست الزام بکند، میتواند سمن را ندهد، ولو مطالبه می کند بایه سمن را بده، می تواند ندهد. چرا؟ حق گل حبس در بیع نسیه، حق گل حبسی که بله لیل مشتریست علل بایه است، او اسقاط شده است. اما اون حق حبس سمنی که توجه کردید لیل مشتریست علل بایه، او اسقاط نشده است، او سر جای خودش است. بایه که سمن را بله حبس می کرد بله خودش بر علیه مشتری، او اسقاط شده است. اما اسقاط مشتری سمن را بله حبس مشتری سمن را بله خودش بر علیه البایه، او اسقاط نشده است. بدون زد مشتری می تواند سمن را حبس کند تا مبی را تسلم کند، ولیکن بایه این کار را نمی تواند بکند. خب یه امر دیگری که بعد از اینکه معلوم شد که در معاملات یه شرط ضمنی دیگری هست نسبت به قبض و اقباض، اینجور نیست که قبض و اقباض فقط آثار ملکیت بوده باشد، یه امر دیگری را عرض کنیم و آن امر دیگر عبارت از این است: اگر این شخص مال طرف را نمیداد، بایه مال مشتری را نمیداد، سرا نمیداد، چون که مشتری ممتنع بود از ثمن، ولیکن مشتری آمد فرش را برداشت برد، مال خودش دیگر، فرش را برداشت برد، در این صورت که این فرش را برداشت برد، قبض محقق شده است یا قبض محقق نشده است؟ ثمن را نمیدهد ها، ممتنع است، به حیث اینکه با یه حق الحبس دارد که مبی را حبس کند، ولیکن مبی به ید مشتری افتاد، خودش آمد برد، یا یه زوری شد که فرش به دستش افتاد، این قبض محقق شده است یا نشده است؟ اگر عبارت فقها را ملاحظه کنید، میگن قبض شرط صحتش اذن المقبض است، یعنی معلوم میشود که مراد آنها چیست، یعنی قبض اون وقتی صحیح میشود، توجه کردید، در موردی صحیح میشود که مقبض رضا و اذن داشته باشد به اخذ مشتری مبی را. این که این اذن شرط است، اون صورتی است که اون مقبض حق الحبس دارد، چون که اگر حق رضا داشته باشد از حق حبسش گذشته، میگه خب نمیده، عیب ندارد، روز قیامت تو فرش را بردار ببر. در این صورت ولی قبض وقتی که برداشت قبض محقق شد. و اما در صورتی که فرش را ثمن را نمیدهد، فرش را برده است، این قبض محقق، میگه این قبض کلا قبض است. یعنی چه؟ یعنی خود اون شخص بایه میتواند دوباره این فرش را از ید او بگیرد، چون به غیر رضاش برده. پس قبض صحیح به دو امر محقق میشود، کما اینکه شیخ میگوید. یکی این است در صورتی که اون شخصی که بله مال را قبض کرده است، که طرف حق حبس اون مال را داشت، خود اون ذی‌الحق رضا داده است، این قبض صحیح می شود. یکی اینج نه، مال را گرفته است بدون رضای او، ولیکن او حق حبس نداشت، اونم قبض صحیح است. بله من ثمن را دادم یا بین سیه است، مبی را نمیده، و مبی را برداشتم بردم، این قبض صحیح است، ولو راضی نیست، چون که بین سیه است حق مطالبه ثمن را ندارد و حق امساک را هم ندارد، خب مبی را بردم، این قبض صحیح می شود. ولیکن یه نکته را متوجه باشید، در اون موردی که قبض غیر صحیح است، که اون شخص حق حبس داشت، این برد به قبض زمان مرتفع می شود، ولو به قبض باطل، اگر در ید اون شخص قابض تلف شد به بایه مربوط نیست. احکام قبض صحیح مترتب نمی شود، یعنی بایه می تواند دوباره مال را از ید او بگیرد، می تواند امساک بکند. خب الان بایه خودش این مال را او ممتنع بود داد، مبی را داد، قبض محقق شد دیگر، در ماننفی آثار قبض محقق می شود. اونجایی که بلاریز ریزال با یک فرش را برده، آثار قبض که لا یجوز المکیل و الموزون الا بعد القبض، میتواند اون مکیل و موزون را بفروشد؟ علامه گفته است، فرموده است، بر این که وقت نگذرد که موزه بده.